بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 272، 8/7/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته بحث عمل مطلق رو پیش آورد. عمل مطلق یعنی کنش ارادی انسان که شامل حتی ایمان هم میشه، ایمان و عمل هر دو جزء عمل مطلق. ما در بحث عمل مطلق یکی بحث کسب دل شدن رو مطرح کردیم، یه مسئله سلوکی جدی مهمه، و توضیح دادیم چگونه این عمل مطلق خواه ایمان خواه عمل کسب دل میشه و چه تأثیراتی داره. مفصل از آیات و روایات آورد گذشتیم. بعد از اون گستره عمل رو مطرح کردیم. عمل مطلق گفتیم خیلی عرض عریض داره، توضیح دادیم، و واقعا اون بحث رو آدم وقتی میشنوه و تصور میکنه در خود پیاده میکنه، یه دفعه احساس میکنه ما عجیب داریم کار میکنیم، چی کار میکنیم با خودمون. توضیح دادیم و واقعا عمده این حرفا رو آقایون و عرفا دارن و بحث های ناب اصلی نهایی بحث گستره عمل مال عرف هست. توضیح دادیم و گذشتیم. بعد از اون رسیدیم به عمل خاص، یعنی بعد از عمل مطلق رسیدیم عمل خاص. عمل خاص اون عملی است که در برابر ایمان قرار میگیره. یعنی اولا بحث عمل مطلق رو گفتیم، بعد اومدیم گفتیم خب این عمل مطلق یک دوگانه است در قرآن کریم، ایمان و عمل. ایمان عمل هست، من قبلا مفصل توضیح دادم چطور کانشه، تو روایات هم مفصل اینا رو توضیح دادم، اینا رو آوردم قبلا گفتم. ولی با این حال این دوگانه ایمان و عمل که گفته میشه، ایمان در برابر عمل، که مثلا ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، عمل و ایمان. و این دوگانه خیلی تو قرآن مطرح بود، گفتیم این دوگانه باعث شده که خیلی باید جدی بگیریم. پس میتونیم بگیم اون عمل مطلق کنش ارادی انسان یا ایمانیه یا عملی، عمل خاص دیگه اینجا معنا میشه دیگه، ما عمل مطلق داریم. بعد گفتیم خب حالا که اینه نسبت ایمان و عمل رو درست کنیم، توضیح دادیم در جلسات قبل، گفتیم تا رسیدیم به بحثی که سال گذشته کمی شروع کردیم و دیروز هم بحث رو مطرحه، ما مسئله روح عمل. الان این بحث روح عمل یعنی عمل خاص، عملی که در برابر ایمان قرار میگیره، روح عمل، بحث روح عمل خاص رو میخوایم مطرح کنیم و شروع کردیم. و اون چی بود؟ دیروز گفتیم مثلا که ما اعمال به ظاهر یکسان از افراد میبینیم، از حتی از یک فرد میبینیم، ولی گاهی یک عمل یکسان این شخص با آن شخص زمین تا آسمون فرق داره. چی باعث میشه که این دو تا عمل فرق داشته باشه؟ مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام نماز خونده، در 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، ما هم دقیقاً همون رو تکرار می‌کنیم. فرض کنید ما فایل صوتی بیان امیرالمومنین رو داشته باشیم و ما هم عین او بخونیم همون جوری که ایشون انجام داد. ظاهر یکسانه، ولی هیچ وقت دیگه این عمل ما اون عمل امیرالمومنین که نخواهد شد. چی باعث میشه که اینقدر فاصله باشه؟ چی باعث میشه که یه عمل امیرالمومنین با همه اعمال دیگر ممتاز میشه؟ چی باعث میشه؟ تو اولیاء الهی، تو عالمان ربانی و خیلی چیزای دیگر. عبادت عالم در برابر عبادت عابد رو نگاه کنید، ببینید چی جوری توضیح میدن تو روایات نامزد که حالا میخوام برسیم. خب اینجا با چی کار کرد؟ چی باید گفت؟ اینجا مسئله اصلی روح عمله. روح عمل اون منطق نهفته پشت صحنه عمله و در درون عمله که خود را میکشونه به عمل و در عمل خود رو نشون میده، که من انشالله باز توضیح خواهم داد. تعد میکنم اون مهد روح عمل و اوست که باعث میشه دو عمل به ظاهر یکسان زمین تا آسمون با هم فاصله داره. خب اون روح عمل چه چیزایی هست؟ یکیش گفتیم معرفت، یکیش صدق و صفا، و یکیش اخلاص و امور مربوطه به او که حالا عرض خواهیم کرد. خب اینها رو ما باید چیکار کنیم؟ چجوری باید توضیح بدیم؟ و هر یک چی میخواد بگه؟ اینها رو باید یکمی با تأنی بیستیم. دیروز گفتم مثلا این ایان رو آوردیم در بحث معرفت بود، مثلا معرفت خدا، معرفت خدا اثر داره. برای همین مثلا من این حدیث رو خوندم دیروز، ان العمل الدائم القليل امام صادق على اليقين، عمل دائم قليل على اليقين افضل است نزد خدا من العمل الكثير على غير اليقين. یعنی عمل کثیر بدون یقین با یه عمل اندک به اصطلاح بر اساس یقین هیچ با برابری نمیکنه. اصلا نشون به یقین خود معیار است برای اینکه چی عمل رو بالا ببره. اون روح عمل، یقین هم یک امر باطنی، روح عمل یک بحث باطنی ها، چون یعنی ما از سطح میگذاریم به باطن داده، و بحث‌های باطنی نوعا بحث‌های سلوکیه. دقت کنید این بحث چی هست، یعنی از سطح ظاهری در میان به سطح سلوک میرسیم، یعنی از فضای مثلا فقهی در میان میرسیم به فضای سلوکی. دقت کنید چی هست، فضای فقهی در سطح باید توضیح میده چه کاری بکنه. هرچند تو همین فضای فقهی اینجا هم گاهی میگن مثلا نماز با حضور قلب افضل است، میگن مستحب است، ولی عمدتاً در سطح است، ولی اون مراحل باطنی رو داره توضیح میده، مسائل سلوکی باطن است. یکی از اونها مثلا معرفت بود توضیح دادیم. بعد تو خواهی معرفتی که میگه معرفت حصولی رو هم میگه، معرفت حضوری رو هم میگه، گرچه معرفت حضوری بالاتره، معرفت شهودی بالاتره، اما معرفت حصولی برای خودش خیلی ارزشمنده. من دیدم بعضی از آقایون هم میرسن به معرفت، مثلا طرف مسائل علمی معرفتی حقایق عالم رو میدونه، در مورد توحید میدونه، دستش خیلی واضحه. اینها دیدم بعضی میگه این فضله، خیلی لفظ فضل رو میارن، نه از باب این که یعنی خب خوبه، فضله یعنی یه خواهی چیز خواله کمالی داره، چند دونه مهم نیست، داشت نداشت. نه این نیست، اتفاقا قرآن کریم تأکید میکنم و اهل بیت تأکید میکنم، اولین کاری که میکنن ذهن ما را به اصطلاح سازماندهی درست میکنن، ذهن ما را در مسیر درست میبرن. اولین کاری که میکنن از همه که درسته، شاید یه نفری باشه از اول وصله به خدا باشه، او حسابش درست، او قیز قرنی است، رسول الله و اینم میشناسه، او حسابش درست. ولی اون مردم رو که هیچ وقت اینجوری پیش نمیبرن که آقا بیا تو برو دنبال سلوک معنوی آنگونه و نمیدونم شهود و نمیدونم اینجوری، که کسی این کار رو نمیخونه، توانش رو ندارم. ولی توضیح میده تو میخوای دعا کنی، خدا سمیع، خدا مجیبه، خدا قدیره، دستش همه چیز برمیاد. این شخص میخواد دعا کنه، نه یعنی غریر بودن خدا را شهود کرد، سمیع بودن خدا را شهود کرد، مجیب بودن خدا را شهود کرد، بعد اومد داره دعا کنه. نه، اول دین بهش اینجوری یاد میده، تو بگو سمیع، خدا سمیعه، میشنو بر خدا مجیبه، اجابت بکن، قدیره، دستش همه کار پر میاد. اینو میگه بعد این شروع، بله کم کم که این دعا را ادامه دی، حال و حس سمیعه مجیب و قدیر هم برش دست میده و هیچ اشکال نداره، ولی بعد میخواد دست بده. اول چجوری شروع میکنه دین؟ اول از همین مسائل حصولی شروع میکنه، یعنی ذهنشو سازماندهی درست میکنه و تلاش میکنه بکشونه به سمت باورهاش، باور بکنه و شروع کنه و بعد شهود کنه. این کاریست که اول دین میکنه. دین خیلی جاها داره این شکلی عمل میکنه. در مورد خدا، خدا جسم نیست ولی همه جا حاضره، یعنی همه دیدن که خدا جسم نیست و همه جا حاضره، کسی خیلی ها ندیدن، ولی خدا چجور و قرآن کریم و اهل بیت چجوری اومدن به مردم این معنا رو یاد دادن؟ خب میشه حسودی دیگه، چرا میگید بده؟ خب باید این یاد بگیره شروع کنه دیگه، العلم و امام العمل دیگه، باید بدونه شروع کنه، خب از اینجا باید شروع کنه. خواستم اینو بگم، لذا علم حصولی رو کم ندونیم، علم حصولی هم در حد خودش خوبه. بله کسی در این توقف بکنه بدانه به شکل ذهنی و تو باور قلبیش هم نیاره و تو رفتارش هم نیاره و تو تعاملش نیاره، خب این میگه آقا یه چیزی رو میدونی، حیف که فایدهش رو نمیبری. یه چیزی رو میدونی، این شد فضل، اشکال نداره اسم اینو بذارید فضل، خوبه. ولی آدم بدونه در رفتارش بیاره که این که همش باید اینجور باشه و خیلی هم همینجورن. خب این معنا وقتا میگید یعنی امضای علم اصولی. من همینجا تأکید کنم اون احادیثی که در کافی در جاهای دیگه هم آمده، بحث فضل عالم گفته شده، همش عالم به معنای عالم به علم شهودی نیست، همش این نیست. نه عالمی که درس خونده است مثلا توحید رو خوب با دقت، مثلا هشام ابن حکم لزومی نداره شهود کرده، ولی متکلم قدری است، امام صادق هم میدون میده بهش، دقت بکنه خواهنش شهود بکنه، ولی بلده استدلال کنه و خوب هم میفهمه و باور داره. این کاری است که کردن امام صادق همین هشام ابن حکم رو خیلی میدون داده و گهگاهی هم مطالبی از هشام ابن حکم تو همین روایات ما هست، ببینید چجوری اومده استدلال کرده، چجوری رسونده به مطلب امامت رو اثبات کرده و خیلی از مسائل دیگه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ بدونه. خب مثلا یه نفر نعوذ بالله توی بحثاش به اینجا برسه که خدا نعوذ بالله جسمه، خب تعاملش فرق میکنه دیگه، نیست مگه؟ خب اول باید این درست بشه دیگه، اول باید این درست بشه، نگیم خدا جسمه ولی در این حال همه جا حاضر، اینو باید درستش کنیم. اونجایی که امام صادق داره با ابن ابی الاوجا بحث میکنه، داره اثبات میکنه خدا همه جا هست در عین اینکه خدا جسم نیست، یعنی اونجا داره مثلا به شکل شهودی برای ابن ابی الاوجا تثبیت میکنه اونایی که خودش در مقابل ایستاده و قبول نداره حرف رو. مثلا اینجوری که نیست، چیه نفس این اثر داره. خواستم اینو بگم، عالمی که تو معارف زحمت بکشه خوب بفهمه و خوب هضمش کنه، خوب بتونه تثبیتش کنه، این عالم کم نیست. مثلا سطح شعورش تغییر کرده، سطح معرفتش تغییر کرده، تو عملش هم اثر داره. این که گفته شده عبادت عالم چندین برابر عبادت عابده تو روایات محمده، این لزومن یعنی عالم علم شهودی نیست. بله این هست، اون عالم آنچه را باور کرده به لحاظ ذهنی آورده سر سفره قلب، باور قلبی هم دارد، باور قلبی داشته باشه، شهود هم نشته باشه، خیلی ارزشمنده. اصلا نوع بحثش تغییر میکنه، نوع نگاهش. بعضی ها توحید ناب رو بلدن، هیچ هم هنوز شهود نکردن، ولی باعث میشه تعامل دیگری با خدا میکنن وقتی میخوام با خدا حرف بزن. خب خودش کم چیزیه. زودتر تمرکز میکردن همه جا، روی شهود هم خیلی تمرکز میکردن، ولی در این حال برای عموم مردم از همین اصول شروع میکردن. چاره هم
بله
خیلی اتفاقا باید فقط باید بلد باشن. من اینو قبول دارم، بعضی ها تا میخوان توضیح بدن اصطلاحات سنگین غلیظ بکار اینا، نه بعضی ها تا میخوان بگن بعضی از چیزها رو درست میگن که وسواس ایجاد میکنه اینا، نه بعضی ما میشه اینقدر زیبا گفت که او احساس کنه تو رفتار دلش قشنگ جا میشه. بله اتفاقا شما کاری بکنی که همون از اول بفهمه. من که خودم معتقدم این قسمت اول بحث بو علی توی نعمت نهم رو باید به عموم افراد یه جوری برسوند، فرق عابد و زاهد و عارف رو، تا بدونه سر کدوم سفره نشه 60 سال نگذره بعدش بفهمه. عجب تازه ما اول خط بودیم، منطقه رو تغییر میده. اصلا حرف شنیدن منطق رو تغییر میده، یعنی تحصیل علم، تحصیل علم اصولی منطق رو تغییر میده. الان من بعضی رو میبینم به سرعت چیزی نچشیده ولی فهم براش روی داده، علم اصولی براش روی داده که آقا همه چیز باید خدا باشه، عبادت هم کردیم، ته عبادت ما آخرش در پیشگاه خدا مگه چقدر مهمه؟ هر چقدر هم عبادت کنیم ما تقصیر داریم. این حرفی که تو روایات ما اینو فهمیده. خب این تعاملش چجوری به نظر شما؟ یه چیزی رو شنیده، خوب هضمش کرده، تعاملی که میکنم بهترین تعامل. یعنی اون موقعی هم که کار میکنم یه خدایا اینا که لایک تا نیست ولی من باید بندگی کنم تا قیاقی نباشم، من اومدم. خیلی شیرین تره. حالا بیا چهار تا کار میکنه رو بله الحمدلله. من لفظ الحمدلله من خیلی خوبه ولی اون لحنی الحمدلله من 30 سال روزه گرفتم و نماز شبم ترک نشد، بعد احساسمون خیلی کار کرده. بله از یک جا خیلی کار کرده به شرطی که اون لطف بندگی باشه. اون لطف بندگی رو برداری و خود ببینی تقریبا این کم مایه شد. باز اصلا چیز بدی نیست که همین یک کلمه رو به مردم بسوندن. اون لطف بندگی رو بفهمه خیلی چیزاش تغییر، اصلا نوع تعاملش تغییر. باز اصلا جزا نه مثلا معتقد نیستم که نباید مثلا همون موقع باید اون رو درگیر عمل ویژه‌ای کرد. من انکار نمی کنم، دینم اون کارو کرده، مثلا اینا رو انکار نمی کنم، اما عمل بر اساس یک علم حصولی داره صورت میگیره. این دقت کنید واسه است. من نمیگم علم حصول، من خودم مدام باید به علم شهودی توجه کرد، به القاعات ربانی خیلی توجه کرد، اینا رو میفهمم، ما خودمون طرفدار این هست. خواستم بگم ولی این نیست که بعضی ها این گونه میگن، راه رو نبندیم. واقعیت هایی که تو دین هست، یعنی به تعبیری الان بعضی ها میگن تا این فضل عالم بر عابد گفته میشه، این عالم رو تبدیل میکنم به عالم به علم شهودی عارفی. خوبه، خیلی عالی، واقعا فضلش بسیاره. اصلا بعضی از روایات، مثلا ببینید روایات بعضی میگن مثلا 70 برابر، بعضی جا میگه 70,000 تا. این میدونید فرقش چیه؟ خود اون عالم مثلا عالم شهودیه یا عالم اصولی، هر کدوم یه چیزی فرق داره. من اینا رو میفهمم اصلا فرقش واضحه، اما فضلش رو بر نداریم. فضلی که واقعی است و فضل عالم بر عابد میشه، این که به اصطلاح میاد دستگیری میکنه، خودش میدونه در تعاملش چجوری انجام بده، این که به حداقل ها اکتفا میکنه ولی حداقل هاش خوب و حساب شده است، این که در دل تردید نداره یک عالم خوب حل کرده، هضم کرده، همونی که به شکل حصولی است تو باور قلبیش آورده ولی دیگه مشکلی نداره، خیلی خوبه. الان آقایون، بعضی از آقایون عرفا میگن شما علم حصولی رو بخون، بعضیشون همه نمیگن، بعضی از آقایون عرفا میگن علم حصولی رو بخونید، خوب فلسفه بخونید که موقعی که رسیدید داره کار سلوکی میکنید براتون شک و تردید ایجاد نشه. دارید کار سلوکی میکنید شک و تردید ایجاد نشه، بدونید شیطان نیاد شما رو راه، چون میدونید که آدم تا میاد کار سلوکی بکنه یکی از چیزا اینجوریه، اول کاره هم نفس تعبی داره و هم شیطان میاد. اصلا تو قرآن چی اومده؟ شیطان میاد سر صراط میشینه، معناش هم میدونید میاد و آدم رو به تردید میندازه. ولی قوی باشه تا میگه در باب خدا میگه این که من خودم برام واضحه اینجوری اینجوری تام شد دیگه چیز نمیشه.
ارزش ذاتی نداره، مقدمه است.
نه خود این ارزشه، اولا دانستن فضل به اصطلاح به معنی چیز نیست، دانستن ذهن درست بفهمه تو یک کماله. نه این کمال، اما کمالی که ما میخوام به قلب برسونیم گفتیم چی باید منتقلش کنه به قلب، به قلب برسونه کافیه، ولی اینکه چی شهود صورت نگرفت. یعلمونی که گفته میشه، این یعلمون قرآنه، من معتقدم عالم به علم حصولی و عالم به علم حضوری هر داره میگیره، ولی با این شرط چی؟ اون عالم اون رو به قلب برسون. من توضیح دادم نسبت علم و ایمان رو، آیا اون نگاه کنید دیگه، سالهای قبل گفتم اونجا رجوع کنید، دقت بکنید، این باید باشه، قبول داشته باشه. چرا اینقدر تأکید میکنم؟ میخوام اینو بگم، ما باید تو کارهامون، تو بحثامون توجه کنیم نفس این معرفت اثر داره. دست برقضا اصلا صدرا یه حرفی داره و تحلیل فلسفی ویژه‌ای داره که چی؟ المعرفه، المعارف بذر المشاهدات، یا المعرفه بذر المشاهده. دقت میکنید؟ اون تعبیرش میدونی چی میخواد بگه؟ میگه کسی به لحاظ علم حصولی فیلسوف قدری شد، واقعا خوب فهمید حقایق عالم رو، هستی رو یه نحوه عمیق فهمیده، خوب میدونه، اینجا به شهود ختم نشد، بعدش بالاخره ختم به شهود میشه. یعنی در اون عوالم چون این شخصی راحت به شهود وصل میشه. تو وزیش من تو بحث حکمت مطالعه دادم، تحلیل فلسفی داره برای خودش. دقت میکنید؟ یا یعنی تو اینجوریه واقعش بدانیم، یعنی اثر خیلی اثر داره. اصلا من بهتون بگم دانستن خوب حقایق و معارف به لحاظ حصولی راه میانبر رو برای ما باز میکنه تو کارهای سلوکی. اینو بدونید، نگید نه. آیت الله شاه آبادی از استاد از امام ایشون تعبیر میگه کسی که عرفان نظری میدونه درست مثل کسیه که در یک شیشه قرار گرفته داخل دریاست، فاصلش با دریا به اندازه یک شیشه است، فقط با یه تلنگر بزنه شیشه رو بشکنه به دریا وصل. انقدر تاکید میکنه، یعنی واقعا اینجوریه. البته باید بلد بود که این حصول را به حضور تبدیل کرد، به سلوک تبدیل کرد، به تعامل تبدیل کرد، اونها باید بلد، ولی این اصلش هست. واقعیتش اینه، ما اگر معارف رو خوب بخونیم به گونه ای که اون اصلی ها برای ما حل بشه، توحید حل بشه، ولایت برای ما حل بشه، اصلا تعامل متغیر. الان من اکثر افراد میبینم با حجت خدا میخواد تعامل کنه به دلیل دانستنهای پراکنده ای که داره، بعضی از چیزهای مهم شنیده ولی اصلا حزم نمیشه براش. ایشون مثلا زیارت دعای من، بله اون چیزی که به اصطلاح در رجب آمده دعای، بله نه همون بحثی که آمده قبلش توضیح در مورد حجج الهی آمده که معادن کلمات هم. اینو میگه، این تصویر نداره که، و بعد اصلا تصویرش نسبت به حجج، مثلا میگه امیرالمؤمنین، حالا یک انسان کامل، یک معصوم به نحو اجمالی میده، مثلا تفسیر تو ذهنش نیست، اصلا اندیشه جدی نداره که. بعضی ها من در میام عرفان نظری خوب میخونه که ای حجت خدا، اینجوری نگاه میکنه بهش از بالا تا پایین همه جا. بعد اون دیگه میبینید چجوری آدم رو میگفت تا اینو میگه تصویر میکنه، از آدم میشه تازه میشه رعیت خوب، تازه میشه رعیت یعنی چی؟ چرا ما میگیم نه؟ یه بنده خدایی میگفت من این همه عرفان نظری خوندم، حداقل دو فایده، خیلی فواید داشت، حداقل دو فایده اصلی برام داشت، هم توحید هم درستون هم ولایت هم. حالا میدونم دارم چه کار میکنم و باعث میشه حالا سر تعامل که میشه، من اینو میدونم تعامل هم چجوری میشه با حجت خدا، تعامل هم با خدا چجوری میشه، یه جوری دیگه است، این کم چیزی نیست. چرا این همه تأکید کردم؟ خواستم بگم نفس این منطق ما رو تغییر میده، اندیشه ما. من بذارید باز مثال بزنم واضح بشیم. مثلا شما یک عالم ربانی از هر روز میبینید، عالم ربانی بی نظیر، ولی همیشه دیدید به عنوان یک فرد عادی و یک کمی هم نورانیتی ازش دیدید و مثلا این یه چیزه، ولی اگر یه دفعه پشت صحنه کارشون دست شما آمده باشه، روز قبل هم سلام کردید، واقعا هم نسبت به او اظهار ادب کردید، اینا بود، خوشتون هم میومده، ولی اگر اون عالم ربانی و اون سطوحش ببینید چه خبره، اصلا میخواید سلام کنید چی جور میشه، خضوع میکنید چی جور، همه چیز تغییر. چرا؟ فقط دانستن ها، یعنی دانستن موقعیت این شخص، دانستن. خب اگر اینه، یعنی ما میگیم اصلا دانستن تعامل رو تغییر میده، تعاملی که با او باید بکنیم، دانستن توی تعامل ما با خدا رو تغییر میده. بعضی ها حالا میگن خدا یک قدرتی هم داره، حالا بهش بگی میگه قدرت کامله داره، ولی تصویرش یه قدرتی هم داره، یکی نه، واقعا تمام عالم دست خداست، هیچی از دست خدا در نمیاد، هیچی از این عالم، هیچ، به گونه ای که اصلا هر چه هست ان القوه لله جميعا براش حله. خیلی فرق داره، اصلا تعاملش فرق میکنه، و هر وقت یه دفعه پس توی ذهنش یه قوتی یه جای دیگه دید، به سرعت به خودش نشان میزنه ان القوه لله جميعا، این حرفا چی میزنه دقت میکنه، حتی خودش تو پس توی ذهنش چیزی پیش بیاد یاد میگیره دیگه. عرض میکنم اینا رو باید اولا فهمید و به دل رسان، دل که برسید کم کم دیگه میشه خیلی باهاش تعامل کرد. الحمدلله ما این سیر درسی که داریم واسه است به دل هم میرسه نوعا، مگر انسان خودش خلل هایی داشت. مثلا ببینید کسی نفسانیت شدید داره، این درس ها خوش نمیشه، ما که دیدیم اینجوری بود، نفسانیت شدید که داره، انانیت شدید که داره، میخونه همه چی رو برد، این میشه چی؟ لقلقه زبان. آره اینجوری هست، این موانعی داره، این میشه داره. ولی اگر اینا رو بذاره کنار، باور کنید اینا رو میخونه، ذکر در جانم میشه. خب بس من بگذرم دیگه، زیاد دارم وقت. تو روایات ها مثلا از امیرالمومنین اینجوری اومده، ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. کمال دین به چیه؟ طلب علم و عمل. این طلب علم رو علم حضوری نه، بلکه علم حضوری هم یقینا شامل میشه، ولی علم حضوری یقینا هست اصلا، محط اولش اینه، ولی عمل به این علم، این نشون میده که حتی این علم حضوری رو هم میگیره، ولی عمل به علاوه و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، یعنی ایها الناس خطاب عموم و در این واجبتر از طلب مال، یعنی اینقدر مهمه. چرا؟ چون برای شما تعامل سازه، اون علمی که تبدیل میشه به عمل، اون علمی که امام عمله. این بیانات ما رو به اینجا میکشونه و لذا ما هم تلاش میکنیم این شکلی عمل کنیم. حالا آیه ای هست، من انشاءالله آیه رو میخونم. این آیه که گفته شده هم در مورد علم حصولی به نظرم از هم علم حضوری میشه تو علم حضوری هم استفاده که حالا عرض خواهم کرد میگم خدمتتون. ولی اجازه بدید باز اینجا الان عرض کنم، در مورد خدا عرض کردیم و اینا، اما در مورد حجت خدا نمیدونم روایات دیدید در مورد حجج الهی که مثلا هر کس زیارت کنند ابا عبدالله را عارفاً به حقه، عارفاً به حقه، نمیدونم براش واجب میشه بهشت. حتی در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها میگن عارفاً به حقه. نگاه کنید چرا این، چرا اینجوری عارفاً رو چرا آوردن؟ یعنی زیارتی که قصد و اساسش قرار ادب و خضوع و محبت باشه با معرفت بسته میشه، عارفاً به حقه. سرش چیه که عارفاً به حقه باید باشه؟ چون تا میدونی حجت خدا کیه، ما بعضی ما حجت خدا رو نمیدونیم. الان یکی از این عالمان ربانی میگفت ان الحسن والحسین امامان قام و قعدا، که نوعاً هم معنا میکنن، یعنی چه از صحنه اجتماعی حرکت بکنن چه نکنن، چه صلح بکنن چه نکنن، اینجوری معنا میکنیم و حل میکنیم. بسیار شون گفت نه، حتی قیام و قعود عادیشون با ما فرق داره، امامان هست. چی میخواد بگه؟ خوابشون با ما فرق داره، غذا خوردنشون با ما فرق داره، به ظاهر بر ما یکسان هستن. خب اینو دارید غذا میخورید دیگه، خب میخوابه دیگه. نگاه کنیم مثلا رسول الله در مورد خواب چه تعبیر میکنه؟ تعبیر داره که من قلبم نمیخوابه، چشمم خوابید. این معناش چیه؟ میخواد من براتون یک کمی واضح ترش بگم؟ الان خوابیدید اینجا، ما که میخوابیم ولی این مار بیاد کنار ما عبور کنه، ما چجوری از اون خوابیم دیگه؟ خبر نداریم. یه سر و صدای میگم ما خبر نداریم. خواب واقعا خوابه به معنای خواب ما که بدن داره استراحت میکنه، ولی هر چیز اطرافش هست همه رو میبینه، درست مثل بیداری. باز هستم جمع دلم نمیخواد، خیلی فرق داره. حالا من تازه یه سطحشو گفتم، سطحای دیگر هم دارم. باز هستم جرز میکنم. تا این رو میگید میبینید حجت خدا، ببینید من میخوام تعامل، تعاملی که باید با حجت خدا که خیلی فرق ایجاد میشه. ما یه چیز رو به طور اجمال یاد گرفتیم، خیلی ارزشمنده. من بعضی یه بنده خدا اومده بود تو بارگاه علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، اونجا یه عراقی بود بنده خدا تبیه کرده بود که این به اصطلاح گفتن که این معرفت به امام داشته باشه چیه؟ من گفتم همینقدر که بدونید که باید اطاعت کنیم از اونها، واجب الاطاعت باید باشن، یعنی ما باید اطاعت کنیم مثلا، همینقدر باشه کافی. بله این مقدار اولیه، یعنی به تعبیری امام هر چی که باز قبول کرد اشکال نداری اولش. من دو خدا من نمیدونم بر هر چی مراحل بالا هست اینا که نمیدونم باید گفت، همینقدر باور کنید همین که بدونیم معصومه و حجت خداست، از طرف خدا اومده و باید حرفش رو گوش کنید، هر چی گفته چه در معارف چه در نمیدونم احکام چه در اخلاق هر چی، همینقدر کافیه. این میشه اجمال، ولی هر چه عمیق‌تر میشه چی میشه؟ اثر داره. این عارفم به حق خواستم معنا کنم سطوح داره و طبیعتاً اثرش چی میشه؟ خیلی بعد آدم هیچگاه قانع به رفتار خودش نمیشه. وقتی حجت خدا رو آدم هی یواشاش به اون برسه اصلا به رفتار خودش قانع نمیشه، یعنی هر چی میکنه میگه من بی‌ادبیه، کار درستی نکردم. همونجور که خدا را کسی بشناسه این عبادت ها میشه همون تقصیر. تو روایات اومده هیچ کس از حد تقصیر در نمیره، احساس نمیکنه کاری کرده، در عینی که تمام دلدادگی رو داره، تمام کارهاش انجام میده. خب بذارید بگذارم، این میشه مرحله اول که منطق پای صحنه. خیلی از مثلا اعمال تغییر میده و شدت و ضعف اعمال بین. همینجا بذارید من این آیه رو بخونم، ان شاءالله تو بحث‌های شغلی هم استفاده می‌کنم. آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بعضی من اینجوری معنا کردم، خدا کسانی که ایمان آوردن و کسانی که اهل علمند بهشون علم داده، خدا به اینا درجات میده، یعنی به هم اهل ایمان درجات میده هم به کسانی که به اصطلاح صاحب علم. حالا متوازی میگه نه، اصلا آیه اینجوری معنا نداره. آیه میگه یرفع الله الذین آمنوا، کسی که ایمان آورده خدا میاره بالا به یک درجه، والذین اوتوا العلم درجات، به چند درجه. بعد شاهد میره الله داوود میگه والذین اوتوا العلم، یعنی ایمان نداشته باشه و فقط علم داشته باشه درجاته، یا ایمان هم داره؟ اگر ایمان داره و علم داره با اون والذین آمنوا یک جور میشه؟ این که نمیشه. پس این آیه چی میخواد معنا کنه؟ توضیح میده الله، بعد نتیجه میگیره، یرفع الله الذین آمنوا منکم به درجتهم والذین اوتوا العلم به اصطلاح درجات، و اما کسانی که صاحب علمند درجات. فرق یعنی چی؟ یعنی اوتوا العلمی که ایمان هم داره. خب اینجا این آیه رو اگه اینجوری معنا میکنی و حقم همینه، باید خوب معنا کرد و درستش هم اینجوره، یعنی نفس علم موجب ترفیع کاره، میبره بالا اهل ایمان رو یک درجه، ولی اهل علم را از اهل ایمان چیکار میکنه؟ چندین درجه. دقت کنید. حالا بله، این علم رو اگه حصولی معنا کنید، که من معتقدم آیات قرآن هم حصول نمیگیره هم حضور، حصولی معنا کنید درجاتش معنای خاصی داره، اما اگه حضوری شهودی عرفانی بشه چی؟ چندین درجه خواهد شد، چندین درجه بیشتر دیگه. یعنی درجات خودش گاهی 10 درجه است، گاهی 100 درجه است، گاهی 1000 درجه، گاهی اصلا حد و حصر در نمیاد، اونو دیگه واسه به افراد. خب اینو گفتیم، حالا برسیم به معارف شهودی. چون
که قرآن فرمان صفاتی که ذکر میکنه به علم حصولی دارن نمیکنه، شهید الله من این نما یخشن نام عباده
علما،
اینا به حصولی
اتفاقا این ممنن عباده العلماء به حضور حصولی هم میخوره. فقط مهم اینه که چی؟ این علم در قلب بنشیند و خشوع بیاره.
بشینید میشه خب یه
شمعی
از حضور پیدا
کنه. مگر اینکه شما اینو بگید، بگید آقا منظورم حصولی، حضوری یعنی همینایی هم که حصولی که باورم بکن تو قلبم هست که منم بحثم همین. اشکال نداره، ما اینا اشکال نداره. خواستم فقط اون حضوری نشه که داره شهود میکنه، شهود نشه. خب تو قرآن خیلی هست، الان من الان قصد ورود ندارم، واقعش ارزشی که قائل شده قرآن برای علم واضح میشه توضیح. ولی حالا خواستم این نکته رو بگم، این اوتول علم عام، گرچه بعض مقالمه طباطبایی برخی از بزرگان اوتول علم نوعا به شهودی باید، شهودی واقعا واضحه قویه، ولی اوتول علمی که در قلب بنشینه، علمی که در قلب نشسته، فیلسوفی که فلسفه خونده، جدی کار کرده و واقعا حل کرده و حل شده و مسائل براش هضم است و معارف رو خوب میفهمه و تو دلش هست و هنوز شهود نشده، اون هم میشه در حد خودش، البته دیگه طبیعتا به پای شهود نمیرسه، با برجات ما اون این کار بین علم و چیم؟ اینا رو قبلا تو بحثای بله، حالا چون میخوام بعد تمامش کنم زودتر وقت نداره، اینا رو من سال پارسال نه سال قبل بحث ایمان رو توضیح دادم، اون که تعبیر هست که جهدو به ها و استیقنت و انفسها، در عین اینکه یقین داشتن اما انکار کردن، استکبارن و علوان و نمیدونم انانیتن و امثال اینا، اینا صحبت باعث میشه فاصله میده. همین الان هم عرض کردیم دیگه، یه اشاره کردم، یکی از گرفتاری های ما تو درس های حوزوی انانیت سنگین که میشه، یکی از نتایجش اینه که انسان میشه همین معارفی که میخونه این همه خونده تبدیل میشه به لقلقه زبان، انانیت سنگین باید بشکنه خودش دراش یاد باید بگیره چاره. بنده خودم دیدم، الان نمیخوام بگم با شخصی که میخوند و کار میکرد و انواع تحقیقات. حالا نمیگه من هرچی بگم میترسم که یه دفعه تبدیل بشه به یه شخص واحد و شما بفهمید و مشکل ایجاد کنه. بیچاره شد، واقعا بیچاره شد. چند تا دیدم حالا واقعش اینجوری، یعنی انانیت بیاد. خب بابا تو اینا رو خوندی، اصلا هویت این علمایی که تو خوندی یعنی بندگی، پس تو چرا اینجوری میکنی؟ خب یک کمی هم خودتو بشکن، این که کار سخت نیست که. تو یاد گرفتی بندگی یعنی چی که؟ اصلا تو وجود فقری رو خوندی برای چی پس؟ وجود فقری رو خوندی این فقری ما یه کسی نیستی، همش هم باز مال خداست. پس چی شده که اینجا شده خیلی من میشه این وسط میاد همه چیز اوضاع رو به هم میریزه؟ خب استکباراً علوان انانیتن اینا همه باشه، بله لغلغه زبان میشه، خیلی باید ترسید از این جهت. بله این باعث میشه که ما یه فاصله بین علم و باور قلبی میندازیم، یعنی اینا انانیت مانع میشه. مثلا خیلی داریم اینجور موارد، اینجوری زیاد داریم. اصلا کلا شما یه خصلت زشت زیاد در آدم بشینه، خصلت زشت. حالا نوعا اینایی که تو کارهای علمی هست انانیت و اینا بشینه، خصلت زشت زیاد بشینه، مستقر بشه، اصلا تمام زوایای دل رو میگیره، همه چیز رو آلوده میکنه و بعد میبینه این ایمان ضعیف شد. من توضیح دادم اینا رو توی روایات امام کاظم علیه السلام بود، دست به کار بشید تا یقینتون زیاد بشه، نکنید نمیشه. یعنی اینجوریه، یعنی نباید اینا. ولی حالا بیاید هی خلاف کنه هی مستقر بشه، دل میگیره، بعد میبینه همه اینا که میدونسته ضعیف شد. من دیدم بعضی از این طلبه هایی که یک دوره خیلی خوب میفهمید، باور داشت، همه چیز درست، چند تا خطایی که شدید شد تو دلش نشست، اینها توی دل ضعیف شد. مثلا یعنی همینایی که میدانست، یعنی عقد القلبش ضعیف شد. ذهن داشت، میتونست توضیح بده، میتونست دیگه تو جانش نه خواستش. یعنی باید توجه کرد، بذار این باعث میشه ما این شکلی بیم. خب بذارید از این بگذرم، میرسیم به معارف شهودی. حالا در عین این که اون معرفت اثر داره، کنارش چیم اثر داره؟ معرفت، به ویژه معرفت شهودی باشه. حالا اینجا دیگه راحت تر میشه گفت مثلا فرق انبیا با شاگردان انبیا چیه. علامه داود اتفاقی بحث کرده که انبیا و شاگردان انبیا گاهی در عمل مشابه هم، یعنی این شاگردان انبیا اومدن درست مثل انبیا عمل کردن، تبعیت کردن درست مثل انبیا. اگر 3 ساعت در شب 4 ساعت در شب نماز بخوند این هم نشسته. ولی فرقشون کجاست؟ تو معرفت، معرفت شهودی واقعی حقیقی، اول الایدی و الابصار، حجج الهی اول الایدی و الابصار، هم به لحاظ قدرت اون کارهای خارق العاده، هم اول العیدی و هم ابصار، یعنی شهود معرفت. از جد خیلی فرق داره. ما کذب الفؤاد و ما را، اونی که مال اهل بیته، اونی که مال رسول الله و امثال اینا، اونجا بحث شهوده. اون شهود دیگه خیلی حال و حاله. بازم همینجا بگم تو کار شهودی هم اگر بخواد کسی خبط و خطای کنه، این شهود ازش گرفته میشه. با داشتن شهود دارم این حرف رو میزنم. حالا ان شاء الله بعدا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوال مشخصاً در مورد علم نافع که میگن این علم نافع صفت علمی یا صفت عالم باید حسابش کنیم؟ یعنی فی حد ذات علم بگیم نافع،
معلومات موانه داشته باشیم؟ معلومات نافع که میگن بیشتر تو بحثایی که دولی باید اومده، علم نافع یعنی معلومات نافع. مثلا توی حدیث هست رسول الله میگه خب نسب شناسی داشته باشه، کجا چه ضرری به تو میزنه چه فایده‌ای
داره. تو همین فضاهایی که مال خود طلبه ها میفرمان، قدمی که برای مثلا تحصیل برمیدید اگه تحصیل فرد ندارید، این خود این علمی که میاموزید که ظاهرا دیگه اون معلومات نیست، همین معرفتی که با دنبالش میگن این حجاب میشه.
بله خب میگم که نقلی نیست، من لفظ علم نافع رو بگم تو روایات. علم نافع در روایات که اومده اصلا رسول الله میفرماد مثلا نسب شناسی بدانی کجا،
اون فضله فهمان که علم نیست.
ولی توحید چرا؟
میگن الان فی حد ذات ما
این یک علم نافع است
در نظر بگیریم.
بله این یک نوع علم نافع است. اما یه بحث دیگه است، علم باید به اصطلاح به بار بنشینه، تبدیل بشه به عمل. تو روایات چی اومده؟ علمی که داشته باشی عمل در پی اون نیاد، کوچ میکنه این علم میره، این عمل به اصطلاح باید بیا تثبیتش کنه و الا کوچ میکنه.
این الان ما باید میخوام این تصویر داشته باشم که علم فی حد ذات قلب رو باید خاضع کنه. اگر خاضع نمی کنه مشکل اون علم نیست، مشکل ما همین استکباران علم، یعنی ما به حیث مانعی باید دنبالش بگردیم،
مانع هست
یا که باید کاری کنیم که این علمه
نه یک چیز هم هست دیگه، انس نداریم، بعضی موقع انس نداریم و باید این انس زیاد بشه.
میشه گفت علم در حد مقتضیه؟
نصلا توضیح دادم اینا را، میخواید رجوع کنید، من اینا را چون طول و تفصیل توضیح دادم دیگه الان باز بر نگرد.
اصر کلاس ساعت چند برمیزارم شروع
چی؟
اصر کلاس ساعت چند شروع میشه؟
یک ساعت به ازان
ازان
الان پنج و شش و ده دقیقه است، پنج و ده دقیقه این روز هم بود هست.
اتفاق واردات معرفتی با شهود فرق داره نه؟
واردات معرفتی میتونه به نحو شهودی باشه، میتونه القاءات ربانی ویژه باشه.
یکی ندیده حالا خدا رو که مثلا ببینه قدیره، یه موقع خونده خدا قدیر واقعا هم ایمان داره، ولی یه موقع هیچ چشقش با خدا مثلا
این نوع القاءات. من اینا رو عرض میکنم، شهود و القاءات گفتم، القاءات توصیف. القاءات یه لمحه شهودی ضعیف که تو دل میشه از اول، نه تو ذهن.
بله بله. این بحث جلسه قبلی دو چیز در یک موطن اینجا، حالا اگه ما بگیم وجود عدم در یک موطن، اینم فرمایید صحیح نیست؟ خب الان مثلا در موطن این، در موطن وجودی این، یا وجود من هست یا عدم من دیگه.
لحظه عدم میگید، عدم میگید، اینا توضیح داریم تو بحث. عدم یه بحث لازمه ذاتی، اینا توضیح داریم.
خب بحث نه این ارتفاع نقیزی اینا چجور جواب میده؟
عرض میکنم دیگه این عدم، عدمش نسبت به شماست. حالا من چرا اینجوری میگم؟
عدم نسبت به من، بله. عدم من اینجا هست یا نه؟
اینجا نیست. به اصطلاح عدم شما که شما اینجا در نظر گرفتید نسبت به شما لازمه ذاتی شماست و در این موطن میتواند تطبیق شود. بالا ما توضیح بدیم.
حقیقتاً این الان عدم منه یا نه؟
حالا اینو توضیح میدیم. یه کمی هم تو بحث عدم اینجا داریم، بعدا توضیح میدیم.